مطالعات اون فرد متخصص رو دریافت میکنه، راجبش تصمیم میگیره، سناریوهایی رو پیاده میکنه و کار به محله اجرا میرسه. یه موقعی ما در غفلت سیاستگزاران و مسئولین دولتی هستیم، تو چنین شرایطی تازه بعد از اینکه چنین مطالعاتی انجام میشه ما باید تلاش کنیم اونها رو متوجه کنیم که صنعت پوشاک این هست. ما الان گویشی که با بعضی از مسئولین داریم اینه که متوجه کنیم که مثلا صنعت پوشاک میتواند انقدر به اشتغال کشور کمک کنه، انقدر جلوی خروج از ارز رو میگیره، انقدر میتونه به صادرات غیر نفتی ما کمک بکنه، به عنوان یکی از صنایع فرهنگی چه مزیت اقتصادی و برای کلان اقتصاد کشور داره.
آقای دکتر صدقامیز، خب بهتری نیست که قبل از شروع چنین پژوهش‌هایی تلاش بشه برای آگاه کردن مسئولین و سیاستگزاران؟
این تلاش شده.
بعد در واقع این پژوهش‌ها انجام میگیره تا بعد از اون بلافاصله ما بتونیم با سرعت بیشتری بتونیم تاثیرش رو ببینیم.
این تلاش شده.
اما اینکه برای چنین مطالعاتی و چنین پژوهش‌هایی هزینه بشه، وقت صرف بشه و بعد شما حتی امید ندارین تا 2-3 سال آینده بر اهمیتش واقف شده باشن، چه برسد به اینکه نتیجه عملیش رو بتونیم در رونق اقتصادی صنعت مد و لباس کشورمون ببینیم. خب این
ببینید، من میخوام واقع بین باشم. مسئله اینجاست که خب قبل از اینکه هر پژوهشی صورت بگیرد این تلاش‌ها صورت گرفته. مسئولین محترم مواجه میشن با یک سری حرفایی که ظاهر بدی نداره. تصورشون هم اینه که خب حالا یه کاری داره انجام میشه، خوبه، اسمش هم پژوهش، ظاهر خوبی هم داره، متکی به یه سری اتفاقات جالب هم میشه، خب انجام بدید، خیلی خوبه. بعد که نتیجه طرح میاد و خروجی میگیریم و میگیم خب این نتیجه پژوهش‌های ماست، این کار با این بود با این وضعیت بد بشه. چنان خب موضوع ساده نیست، موضوع پیچیده است. مثلا صنعت مد و پوشاک، بعضیا فکر میکنن که ما یک اتفاقی داریم، مثلا راجع به سینما هر کسی جرئت نمیکنه نظر بده، یا راجع به خودرو، صنعت خودرو احساس میکنن که تخصصی وجود داره نمیشه نظر داد، راجع به لباسون همه میپوشن فکر میکنن که راحت میتونن نظر بدن. چیز خیلی پیچیده نیست، خیلی کار ساده. آقا اینقدر پیچیدهش نکنید. و توصیف این که راجع به 1200 میلیارد دلار گرچه سالیانه این سنه تو دنیا داریم صحبت میکنیم، راجع به یک بازار بیش از 10 میلیارد دلاری پوشاک ایران صحبت میکنیم، داریم راجع به مثلا 10 میلیارد دلار صادرات پوشاک در سال برای اقتصاد کشور صحبت میکنیم، داریم اصلا این ابعاد با این وسعت انقدر ساده نیستن که شما فکر کنید که با یه فرمول ساده موضوع حل میشود. پس این احتیاج به این همه اقدام تو این همه حوزه داره. این موضوع که باهاش مواجه میشن، حالا یکمی احتیاط میکنن، یکم میخوان بفهمنش ابعادش، و متاسفانه یک قاعده هم حاکم شده که تا چیزی رو خودشون متوجه نشند، یعنی یک متخصص باید بیاد مسئولین کشور رو در رده‌های مختلف نسبت به همه اون چیزی که خودش میفهمیده متوجه بکنه. حالا اتفاق جالب‌تر اینجاست، وقتی که با مسئولین این کار منعکس میشه، اغلب این چنین هست، مسئولین میگن که خب اجازه بدید که ما با لایه‌های دیگه بخش خصوصی هم راجع به این موضوع مشورت کنیم، متخصصین دیگه. یه متخصصی رفته 3 سال 4 سال 5 سال روی کاری مطالعه کرده، به یک نتیجه رسیده، این طرحش رو تقدیم کرده. متخصصین دیگر چنین مطالعه‌ای رو هنوز انجام ندادن. طبیعیه که اونها اینو نمیفهمن همین الان. و بعد خب متخصصین جدیدی که میان و میخوان نظری بدن، خب نظری غیر از اون نظری کار پژوهشی میدن، بدون اینکه توجه بشود که یک کار پژوهشی با عملکرد و سیستم پژوهشی خودش سنجیده می شود، نه با نظر سایر متخصصینی که هنوز اون کار رو انجام ندادن. خلاصش این که با توجه به این روندی که ما تجربهش رو داریم و احساس میکنیم باش مواجهیم، امید چندانی نیستش که این خیلی زود به نتیجه برسه. ولی موضوع اینجاست که شاید اقتضاء سن و سال ما دهه 60 هاست که امیدوار باشیم که این روندی که امروز شروع شده توی 2-3 سال آینده بالاخره با ممارست ما به نتیجه خواهد رسید.
انشاءالله. آقای دکتر صدقامیز، ما حتما در بخش دیگری از گفتگو به چگونگی کاربردی کردن مطالعات و پژوهش‌ها در سطح کلان مد و لباس میپردازیم، که چطور میشه بخشای دولتی و بخشای خصوصی رو همراه کرد با این پژوهش ها و بتونیم تأثیرش رو در توسعه و رونق اقتصادی مد و لباس کشورمون ببینیم. اما حالا جدای از پژوهش هایی که در مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک انجام گرفته، در فضاهای دانشگاهی هم همطور که شما به خوبی بهش اشاره کردید و دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو مثال زدید، خب خوشبختانه در سالهای اخیر از سوی دانشجویان پژوهش‌های در حوزه مد و لباس انجام گرفته. برای مثال در همین روزهای اخیر در دانشگاه الزهراء نشست برگزار شد و در این نشست دانشجویان مقاله هایی که در حوزه مد و لباس تهیه کرده بودند رو ارائه کردند و خب بعضن مقاله های خوبی هم ارائه شد و حالا جای سوال اینجاست که برای کاربردی کردن این مقاله ها و پژوهش ها دانشگاه و بخش های دولتی چه تدبیری دارند و آیا میتونیم در آینده نزدیک شاهد تأثیر این پژوهش ها در رونق اقتصادی مد و لباس کشورمون باشیم یا خیر. اما خالی از لطف نیست که به موضوع برخی از این مقاله ها بپردازیم که در نشست اخیری که داشتند ارائه شد. شما و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ رو دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید.
خدا عنوان مقاله‌ای که من قرار براتون ارائه بدم تغییر و تولید پوشاک و رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار. مدتی هست که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن بر ارائه نظریه اقتصاد مقاومتی. در این زمینه افراد مختلف در رشته‌های مختلف اومدن نظریه‌های مختلفی رو در این باب ارائه دادن و تلاش کردن که بتونن با استفاده از این مفهوم به توسعه و یا پیشرفت و دست پیدا کنن و نقشی در پیشرفت کشور داشته باشن. اهمیت و ضرورت این پژوهش از این باب بوده که ضمن اینکه اشاره میکنه به نقش طراحی و تولید پوشاک در زندگی برای تامین نیازها، به جایگاه تحقق و تداوم اون در بخش اقتصاد مقاومتی و همچنین کمک میکنه به توسعه پایدار در راستای پیشرفت کشور.
بحث ما راجع به اقتصاد محور هست که من فکر میکنم خیلی مرتبط با توسعه پایدار. اقتصاد محور در مقابل اقتصاد خطی تعریف میشه. اقتصاد خطی ما منابع رو استفاده میکنیم، تولید میکنیم، بعد از تولید به فروش میره، بعد از استفاده دیگه به زباله تبدیل میشه. ولی در اقتصاد مدور به این صورت نیست. دوباره زباله رو ما بازیافت میکنیم. بحث بازیافت با توجه به وضعیت بحرانی دنیای امروز ما که متاسفانه به سمت مصرف گرایی مردم حرکت میکنن خیلی موضوع جالبی هست از این که بایستی حتما رعایت بشه. طراحان خیلی زیادی در این رابطه قدم‌هایی برداشتن با توجه به اینکه صنعت مد بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده جهان هست و با نگرانی‌های رو به افزایش ما روبرو هستیم. خود صنعت مد در حال مبارزه علیه مصرف گرایی هست. در دوران معاصر جهان در مقابل بحران بزرگی قرار گرفته. حالا ما می‌خوایم ببینیم سهم ما تو این بحران چقدر هست و چه راهکارهایی داریم برای مبارزه با این بحران.
پروژه من بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی و عوامل ارزش ویژه برند در جهت افزایش سهم بازار در صنایع پوشاک هستش. بررسی و شناخت فعالیت‌های مؤثر بر نام و نشان تجاری میتونه نقش بسزایی در ایجاد و نگهداری و افزایش ارزش ویژه برند و نام نشان تجاری باشه. عواملی که در ارزش ویژه برند تاثیرگذار هستند آگاهی از برند، کیفیت درک شده شو، تداعی و وفاداری به برند هست. متغیر دیگه‌ای که در اینجا مورد بررسی بود آمیخته بازاریابیه که در مجموع محصول، قیمت، مکان و تبلیغات در اون تاثیرگذار هستش.
مقاله که ما ارائه کردیم ما از منظر سرمایه نمادین به بحث توسعه پایدار نگاه کردیم و لباس سنت رو به عنوان یکی از نمونه‌های سرمایه نمادین خواستیم تأثیرش رو در توسعه اقتصادی پایدار ما ببینیم. مسئله که باعث شد ما این مقاله رو بنویسیم این بود که ما خب کارخونه های خیلی زیادی رو در حوزه صنایع نساجی و پوشاک می‌بینیم که سرمایه اقتصادی قابل توجهی رو به کار بردن اما نتونستن موفق عمل کنن. برای من همیشه سوال بود که شکاف بین سرمایه اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار چیه؟ یکی از پاسخهایی که میتونیم به این سوال داشته باشیم از منظر اقتصاد هنر و بحث سرمایه های نمادینه. اگه بخوایم به صورت نمادین یک کالای فرهنگی رو مالک بشیم، لازمش داشتن سرمایه فرهنگی. ما انواع مختلف سرمایه های فرهنگی رو داریم که یکیشون لباس سنتیه و در توسعه اقتصادی پایدار مد موثره. ما میتونیم با ایجاد شهر مد یا محله مد از طریق لباس سنتی به توسعه پایدار برسیم. و اینکه لباس سنتی یکی از سرمایه های نمادین ماست. ما سرمایه های نمادین خیلی بیشماری داریم، مثل مفاخر اجتماعی، فرهنگی، ادبی و ورزشی. از اینها میتونیم در کنار هم برای توسعه پایدار لباس سنتی استفاده کنیم. ممنونم از توجه.
شنوندگان عزیز، سپاس که همراه با ما شنیدید گفته های جوانانی که مقاله ها و پژوهش هایی رو ارائه دادن در حوزه مد و لباس در نشستی که اخیراً در دانشگاه الزهرا برگزار شد. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محمد جواد صدقامیز، فعال و پژوهشگر صنعت مد و لباس هم همچنان در جمع ما هستند. و در این لحظه ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین راغفر، رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی. آقای دکتر راغفر سلام، شبتون بخیر باشه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید و همراهمون شدید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
بنده هم خدمت سرکار و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما مهمان گرانقدری هم داریم، جناب آقای دکتر محمد جواد صدقامیز که از فعالان و پژوهشگران صنعت مد و لباس کشورمون هستند. با حضور ایشون و همراهی شنوندگان فرهیخته این برنامه، ما به ضرورت پژوهش در حوزه مد و لباس پرداختیم. روند پژوهش هایی که در سطح خرد و کلان مد و لباس در کشورمون صورت گرفته تا به الان و نقدی داشتیم بر اینکه چرا این پژوهش ها تا به الان نتونسته آنطور که باید و شاید نقشی داشته باشه در توسعه و رشد اقتصادی صنعت مد و لباس کشورمون. میخوام بدونم که حالا با توجه به مقاله هایی هم که ارائه شده و موضوعاتی که دستمایه جوانان شده برای پرداختن به مطالعه و پژوهش در حوزه مد و لباس، شما پژوهش های از این دست که ارائه میشه رو چقدر تاثیرگذار میدونید در صنعت مد و لباس کشورمون و فکر میکنید چطور باید این پژوهش ها رو کاربردی کرد تا بتونیم نتیجهش رو در رونق اقتصادی مد و لباس ببینیم؟
بله، البته نکته قابل توجهی که اشاره فرمودید این است که برسود چرا این رابطه بین پژوهش و صنعت در کشور تا کنون برقرار نشده و یا نقش خیلی مؤثری نداشته. واقعیت این است که خب ما با مشکلات بسیار متعددی در مورد صنعت نساجی و به دنبال اون صنایع مد و پوشاک در کشور داشتیم. بسیار منفعلانه در معرض هجوم مدهای خارجی قرار داشتیم و بسیار کم نسبت به ظرفیت‌های خلاقانه طراحان داخلی توجه شده و به همین دلیل هم همزمان هم ما با متاسفانه پدیده قاچاق روبرو بودیم. ضمن این که خب ما به خاطر تحریم‌های متعددی هم که در صنایع نساجی داشتیم، مشکلات این صنعت در حوزه پوشاک رو مضاعف کرد. اما خوشبختانه در همین سالهای اخیر توجه نسبتاً قابل توجهی به مسئله پوشاک در کشور و صنایع مربوطه شده و علیرغم حالا مشکلات اقتصادی که کشور باهاش روبرو هست و ظرفیت بسیار بزرگی که این صنعت برای ایجاد اشتغال در کشور داره از یک سو و اینکه میتواند ارزش افزوده قابل توجهی رو واقعا ایجاد کنه، مطالعات متعددی برای این صنعت صورت گرفته و الگوهای مناسبی برای رشد این صنعت در کشور طراحی شده. خود دانشگاه الزهرا در این مورد مطالعاتی رو به طور خاص انجام داده و اینکه یعنی بتواند خوشه های صنعتی مربوط به مد و پوشاک رو در شهر تهران به شکل الگو راه اندازی کنه با همکاری صنعت و از این جهت یه ارتباطاتی بین دانشگاه و صنعت برقرار شده و همین همایشی که برگزار شد و نمایشگاه حاشیه‌ای که 5 روز در حاشیه اون برگزار شد عمدتاً مقدمه این همکاری است بین دانشگاه و صنعت.
آقای دکتر راخفر، برنامه‌تون برای بعد از این همایش و این نشست چیه؟ این مقاله هایی که ارائه شد برنامه‌ریزی شده که حالا بشه کاربردیشون کرد و تأثیرش رو ببینیم در رونق اقتصادی صنعت مد و لباس کشورمون؟
بله حتما. خوشبختانه همونطور که عرض کردم ارتباط بین کانون‌ها و پژوهشگاه‌های مد و پوشاکی که در کشور به طور پراکنده وجود داشته با پژوهشگاه مد و پوشاک از طریق همین آشنایی که در همین همایش پدید آمد سبب شده که یه همکاری بلند مدتی تصویر بشه. البته دانشگاه از زهرا پیشگام شده بود سال گذشته با صنف پوشاک کشور یک تفاهم نامه‌ای رو برای همکاری منعقد کرده بود که بخشی از این همکاری در همین همایش عملا خودش رو نشان داد. ما تبادل اطلاعات و همکاری برای شکل‌گیری خوشه صنعتی رو به اتفاق داشته ایم و خوشبختانه به نظرم میرسه که یه تصویر خیلی روشن و شفافی در این زمینه فراهم شده. خوشبختانه ارتباطاتی که ما با بعضی از نمایندگان محترم مجلس داشتیم و حمایت‌هایی که اونها بعد از مشاهده طرح ما داشتن و همینطور زمینه‌های جدیدی که برای تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف مد و پوشاک که بسیار ضروری هم هست به وجود آمده، این امکان رو فراهم می‌کنه که دانشگاه مبادرت کنه به تربیت نیروی مورد نیاز صنعت مد و پوشاک. و خوشبختانه این همایش یه فرصتی فراهم کرد که با بعضی از صاحبان صنعت پوشاک کشور در سطوح بالا ارتباطاتی برقرار شد و اونها هم بسیار استقبال کردن از این همکاری دانشگاه و صنعت و من مطمئن هستم که با علایقی که در کشور وجود داره و عزمی که در حوزه‌های تصمیم گیری کشور مثل مجلس و خود دولت پیش آمده برای گسترش این صنعت، ما چشم‌انداز خیلی روشنی داریم.
آقای دکتر راخفر، برای اینکه همایش‌های از این دست و مقاله‌ها و پژوهش‌هایی که در این همایش ارائه شد در حوزه اقتصاد مد و لباس کارایی بیشتری داشته باشه و تأثیرش رو بتونیم ببینیم، چه انتظاری از بخش دولتی دارید؟ حالا انتظاری که میشه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، انتظاری که میشه از ستاد ساماندهی مد و لباس داشت، از وزارت صنعت مدن تجارت، از مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید حالا حاکمیت چه نقشی میتونه ایفا بکنه برای اینکه ما بتونیم از چنین پژوهش‌هایی به نحوی شایسته استفاده کنیم؟ آقای دکتر صدقامیز در بخشی از گفته‌های خودشون به این اشاره کردن که متاسفانه برخی از مسئولین ما واقف بر اهمیت این پژوهش‌ها نیستند و بعد از اینکه پژوهش‌ها صورت میگیره شاید حتی چندین سال طول بکشه تا این اهمیت و کارکردش مشخص بشه و ما بتونیم کاربردش رو در صنعت مد و لباس کشورمون شاهد باشیم. فکر میکنید چه باید کرد؟
والا من البته تصورم این است که آمادگی امروز به خصوص در بین مسئولین کشور شاید بیش از هر زمان دیگری نسبت به اهمیت این حوزه و این صنعت هست. نکته که اشاره فرمودن کاملا درسته، ولی به نظرم نکته قابل توجه این است یک کاستی هایی که در خود پژوهش ها تا کنون بوده عمدتا این هست که این به اصطلاح مشکل دو طرفه بوده، یعنی فقط سیاست گذارا نبوده است که اونها به مسئله پژوهش ها و نتایج اون بی توجه باشن، البته این بوده، اما از این سوی هم پژوهش هایی که واقعا بتواند یک تصویر روشن و شفافی رو از چگونگی شکل بخشی و رشد صنعت گام به گام تعریف کرده باشه هم چندان وجود نداشته. اما خوشبختانه همطور که عرض کردم با مطالعات اخیری که البته از مدت ها قبل شروع شده بوده برای همین صنعت خاص، به نظرم میرسد که یک چارچوب عملیاتی خیلی شفافی الان شکل گرفته و ما امیدوار هستیم که با ارائه این تصویر برای مسئولین کشور علاوه بر نهادهایی که اشاره فرمودید و خیلی ها هم اظهار آمادگی کردن تا کنون برای حمایت، ما امیدواریم که نهادهای دیگری مثل سازمان برنامه و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت‌های اونها رو هم برای این مشارکت چند جانبه عملاً بتوانیم جلب کنیم و تلاشایی هم در این رابطه انجام دادیم. حتی نقش شهرداری تهران برای همکاری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان نقش بسیار میتواند مؤثری باشه. بنابراین یک مجموعه ای از همکاری بین نهادهای مختلف کشور رو در این طرح دیده شده.
ممنون آقای دکتر راغفر، به نکات خیلی مهم و حائز اهمیتی اشاره کردید و امیدوارم این تعامل چند جانبه‌ای که بهش پرداختید روز به روز پررنگ‌تر بشه و تاثیرگذار باشه در کاربردی کردن پژوهش‌ها و مطالعاتی که در حوزه صنعت مد و لباس صورت می‌گیره و بتونیم نقش و تأثیر اونها رو در استراتژی‌های کلان و خرد مد و لباس شاهد باشیم. انشاءالله با همراهی شما اساتید محترم دانشگاه و بخش خصوصی و بخش دولتی. ممنونم آقای دکتر حسین راغفر که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی در این گفتگو شرکت کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، بنده واقعا خیلی مشتاق هستم که مطالعاتی رو که ما انجام دادیم در اسرع وقت با مسئولین عالی رتبه کشور مطرح کنیم. مسئولین عالی رتبه در حوزه تصمیم گیری های این صنعت همکاری هایی رو هم با بخش خصوصی آغاز کردیم. امیدوار هستیم که بتونیم خوشه صنعتی مد و پوشاک تهران رو راه اندازی کنیم که در اون قطعا یه بخش قابل توجهی از صنایع و بنگاه های مختلف از جمله نهادهای مالی حتما در این تصویر حضور دارند و کمک خواهند کرد.
امیدواریم آقای دکتر راغفر در مسیری که پیش رو دارید روز به روز موفق تر عمل کنید و نقش بسزایی داشته باشید در توسعه و رونق اقتصادی مد و لباس کشور عزیزمون ایران. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو می کنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار. خب، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین راغفر، رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی. آقای دکتر صدقامیز، در بخش پایانی گفتگوی ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، لطفاً راهکارهای ارائه بدید برای کاربردی کردن پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه مد و لباس صورت می‌گیره. بفرمایید.
به خدمت شما عرض شود که اولین مؤلفه‌ای که می‌تونه ما کمک بکنه که کاری که داریم انجام می‌دیم در حوزه پژوهشی، در حوزه مطالعاتی، در حوزه برنامه‌ریزی عملیاتی باشه، کاربردی باشه، به اجرا نزدیک باشه، این هستش که بر اساس یک نیاز واقعی و با اولویت. ممکنه که امروز ما ده‌ها نیاز داشته باشیم، برای بنده تولید کننده در بخش خصوصی 10 نیازی وجود داره. یک نیاز اولویت یک من هست، یک نیاز اولویت 10 من هست. نظام علمی کشور یا یک پژوهشگری فکر میکنه میتواند پاسخگوی راه حلی برای نیاز شماره 10 من باشه. من امروز چنان درگیر نیاز شماره 1م هستم که نمیتوانم به اون راه حل نیاز شماره 10م بپردازم. پس تشخیص اولویت و نیاز برای مطالعه اولین گامه. نکته دوم این که روش مطالعاتی و روش پژوهشی تعیین کننده بسیاری از مؤلفه های کاربردی بودن و کاربردی نبودن هست.
آقای دکتر صدقامیز، قبل از برقراری ارتباط تلفنی با آقای دکتر راغفر، عناوین مقاله هایی رو شنیدیم که در این همایش اخیر ارائه شدن. فکر میکنید همین مقاله ها چقدر نگاه کاربردی دارن؟ تا حالا بعد از اون بپردازیم به اینکه چطور میشه اونها رو عملیاتی کرد و تاثیرشون رو در صنعت مد و لباس ببینیم.
ببینید، در مقام عنوان به نظر من 3 تا از مقاله ها کاربردی بود. 3 تا از مقاله ها.
میشه مثال بزنید؟
یه مقاله مربوط به یک کمپانی مشخص بود. مشخصه که این مقاله کاربردی است، چون داره راجع به حوزه نیاز در یک کمپانی مشخص مطالعاتی رو انجام میده. 2 مقاله دیگه به یک سری از فرایندهای جاری اشاره داشت و یک مقاله به حوزه اقتصاد مقاومتی، امیدوارم از منظر شعار نباشه، از منظر حقیقت مفهوم اقتصاد مقاومتی باشه. این سه تا مقاله به نظر من موضوعات کاربردی بود، بقیه مقالات خیلی کلی بود یا کاربردی نبود، تو اولویت نیست.
که حتی اگر زیرساخت‌های به کارگیری این مقاله ها و این پژوهش ها فراهم بشه، چون خود اون پژوهش و در واقع مطالعه کاربردی نیست، نمیتونه تأثیری داشته
ببینید
باشه.
ببینید، ما در مطالعه کاربردی داریم راجع به مقاله صحبت میکنیم. بعضی از موضوعات مقالاتی که من شنیدم الان خیلی کاربردی هست، اما نه به عنوان یک مقاله. اینها به عنوان یک طرح پژوهشی جامع کاربردی میشن. مقاله یک محدوده‌ای داره، یه ظرفی داره، و این که شما اگر اون مقاله‌ای که در واقع در مورد اقتصاد مقاومتی و صنعت مد و پوشاک بود، اگر بنا باشه که کل مؤلفه‌ها رو بپردازه، اینم غیر کاربردی میشه. اگر بتونه جایگاه اون رو در مقام کلیات و طرح کلان بپردازه بهش، میتونه توی قالب مقاله جا بشه. مقاله یک سقفی داره، یه حدی داره، و بنابر این موضوعی که ما توی یک مقاله می‌خوایم بهش به عنوان یک موضوع کاربردی بپردازیم، باید بتواند توی اون مقاله جمع‌بندی بشه. یک نکته دوم این که مقاله‌های دیگه هم میتواند کاربردی بشه، اما باید موضوعات کمی تخصیص می‌خورد. میتواند موضوعاتش هم کاربردی بشه. اما یک موضوعی و یک مشکلی ما داریم به طور کلی، و اونم اینه که گاهن عنوانی که انتخاب می‌کنیم با کاری که باهاش انجام میدیم متفاوته. یعنی ممکنه که حتی در همین مقالاتی که الان عناوینش رو شنیدیم مطالعه بکنیم، عنوانی که به نظر خیلی کاربردی هم نمیاد بسیار مقاله خوب و کارآمدی باشد، و عنوانی هم که کاربردی هست به نظر اصلا کاربردی و کارآمد نباشه. یه مسئله دیگه ولی به نظر من مهمتر اینجا بود که اشاره فرمودن دکتر راهور هم به اتفاق خوشایند ارتباط دانشگاه و صنفه، که این مسئله مهمی است. دانشگاه و صنف اشاره میکنم به جهت اینکه معمولا ارتباط بین دانشگاه و صنعت بوده، ولی ارتباط بین دانشگاه و صنف نبوده.
و این ارتباط بین دانشگاه و صنعت هم تا یک مدتی صرفا در حد شعار بود.
بله بله، ولی
کم کم
باز هم بالاخره صنعت یک ارتباطی در حد همین شعار و همایش و اینجور چیزا داشته، ولی ارتباط دانشگاه و صنف خیلی کمتر بود. این اتفاق درستیه به جهت اینکه واقعا بیش از 90% از ظرفیت‌های کشور تو صنعت مد و پوشاک در نظام صنفی است. پس اینکه این راه پیدا شد و ارتباط بین دانشگاه و صنف هم برقرار شده، اتفاق خوبی. ولی نکته‌ای رو هم توی فرمایشات‌های دکتر راهور بود، مثلا طرح خوشه‌های صنعتی فکر می‌کنم الان دیگه 5-6 سال است که در واقع طرح خیلی منسجم، مشخص، دقیق، با همه جزئیات، با طراحی اجزاء خوشه و همه اتفاقاتش تمام شده، ولی در مقام اجرا همون مسئولین محترم دولتی که به تعبیری باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی حداقل نکات جدی توی این موضوع ملاحظه می‌کردن، من می‌تونم جز جز کارهایی که باید می‌کردم و نکردنم نام ببرم که کجا چه اتفاقی باید می‌افتاد و نشده. به عنوان جمع‌بندی اگر بخوام مطالبی خدمتتون عرض بکنم، عرضم این هستش که توجه داشته باشیم صنعت و اقتصاد در فضای ملی، در فضای منطقه یا فضای بین‌المللی، که من معتقدم امروز دیگه ما بازار ملی نداریم. همه بازارها در همه دنیا بازارهای جهانی است. بازاری است که با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل و توسعه تجارت جهانی و توسعه شبکه بانکی بین‌المللی، یک بازار بزرگ جهانی شده. پس ما بر رقابت رو هم جهانی بفهمیم. در این رقابت‌های جهانی ورود هیچ راهی ندارد مگر اینکه مزیت رقابتی داشته باشیم. مزیت رقابتی یک موقع خلاصه می شود به قیمت یا تنوع در محصول یا چیزهایی از این دست، که این هم مزیتی است که اولا ارزش افزوده کمی داره، دوما که ما باید بدونیم که از کشورهایی مثل هند، مثل چین، مثل برزیل و امثال اینها دچار مشکل میشیم. می تواند رقابت بر پایه سبک باشه، می تواند رقابت بر پایه دانش و خلاقیت باشه. اگر رقابت بر پایه خلاقیت، سبک و یک هویت ممتاز متمایز تمدنی بود، چیزی است که میتواند در دسترسی ما به بازارهای جهانی و ایجاد یک بازار امن و یک بازار پایدار کمکمون بکنه. ما تو صنایع فرهنگیمون تو این حوزه یک مزیت خیلی ویژه داریم و ضرورت یک توجه جدی و بنیادین تو این حوزه جدی است، خصوصا تو صنعت مد و پوشاک. ورود به این حوزه و ایجاد مزیت رقابتی در این حوزه هیچ راهی جز پژوهش و مطالعات بنیادین ندارد.
درست.
و امیدوارم که مطالعات بنیادین و استراتژیک تو این صنعت در شکل کلانش هر چه زودتر به یک نتایج کارآمد برسه و انشالله افق خوبی رو برای اقتصاد و صنعت کشورمون ایجاد بکنه.
انشالله. ممنونم آقای دکتر صدقامیز، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. سپاس که با تمام مشغله که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ، تا در همراهی با شما به بررسی نقش پژوهش در استراتژی‌های خرد و کلان مد و لباس بپردازیم. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو می‌کنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
فرهیختگان، از شما هم سپاسگزارم که در این شامگاه دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی امشب ما همراهمون بودید. شما رو دعوت میکنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر در شبهای آتی هم رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین هوایی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. دوستات جمع کن داره هم باکی.